بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث هایی داریم که در واقع بحث اخلاقی و فقهیه، یعنی آمیخته است با فقه و اخلاق. اگر بخواهد کسی خودش را امتحان کند که آیا اهل ریا هست یا نیست، سه تا علامت دارد. اگر فردی هست که هر موقع مردم را میبیند در عبادت کردن نشاط داره، اما هنگامی که تنها هست کسله، خب معلوم میشود این آدم اهل ریاست. علامت دیگری هم دارد، اون این است که دلش میخواد همه او را ستایش کنند. البته این درجه پایین تره، این غالبا در همه افراد، در اکثر افراد هست. اما انسانهای منزه هیچ کدام از این علائم را ندارند. این یه نکته بود که در روایات آمده عرض کردم. نکته دیگری که هست، ولو ما آمدیم درباره ریا بحث کردیم، درباره سمعه بحث کردیم، اما گاهی سبب نشود که خیلی ها به خاطر دوری از ریا از کارهای خیر باز بمانند. این هم یک نوع افراطی است یا تفریطی است. هستن کسانی که برای اینکه اهل ریا و سمعه نباشند دست به سیاه و سفید نمیزنند. این هم خوب نیست. ما باید خودمان را تربیت کنیم در این حال که در متن جامعه باشیم، البته ریا هم نداشته باشیم. غرض این هم از وساوس شیطان است که انسان را از کارهای خیر باز می‌دارد که مبادا اهل ریا باشد. این هم نکته دوم. نکته سومی که باز در اینجا هست اون این است که، البته تفصیل این را قبلا هم خوندم، اگر کسی هست نیت قربتش با عامل دیگر زمائم، در این را قبلا هم خوندم، پا میشد وضو میگیرد برای خدا، برای نماز، اما دلش میخواد با الوضو هم نوعی ترتمیز بشود. البته حالا این مبتل هست یا مبتل نیست، این هم یک نوع به اصطلاح زمائمیست. احکام این را سابقا خوندم، هنگامی که بحثی در باره اخلاص میکردیم در اونجا ما خوندیم. البته خب این مرتبه، مرتبه نوع عوام الناس گرفتار این هستن، وضو بگیرن، خواب آلوده، از خواب بلند شده بگه پاشم وضو بگیرم، خواب از سرم بپرد. این در واقع مرتبه ارکانم قالب ناسه. اما کسانی هستن که نخیر، اعمال لله را با از کنم خدمتون که مسائل دیگر اخروی مخلوط میکنن، میگن نماز میخوانم، روزه میگیرم تا از عذاب خدا دور باشم. این را من چیز بدی نمیدونم، انبیا هم چنین بودن. آیه کریمه را آقایان حفظت بخوانید، ید اونه رغبن و رهبا، رغبن در اج، رهبن از دوزخ. این مسئله مال انبیا هم هست. البته یه آدمی اگر بخواد خیلی بالا باشد بگد علم ابتک خوفن من دالک ولا تمعن من جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. این دیگه خیلی ممتازه. تبین از اول درس ما تا حالا چند مطلب را عرض کردیم. مطلب اول این است که آدم مرائی سه تا علامت دارد. یک، مردم را ببیند شائق عبادت، تنها باشد کسله، دوست دارد که همه او را دوست بدارند. این یه مطلب. مطلب دوم گفت که مبادا خوف از ریا سبب بشود که انسان اعمال نیک را ترک کند. این هم بده. انسان باید خودش را بسازد عمل صالح انجام بدهد و قصد ریا هم نداشته باشد. مطلب سومی که عرض کردیم، ریا مراتب دارد، زمائم. وضو میگیرد به خاطر اینکه نظافت پیدا کند. البته این نوع ریا هست و حالا مبطل هست یا نه در فقه. اما مرتبه دوم نه خوب است. از کنم لله را با یک اجرهای اخروی مخلوط کند. از کنم انبیا هم کلم بودن گد اوله و رغبن و رهبا. مرتبه بالاتر اون دیگه مال کملین انسان علیوار است که این جمده را از اون نقل کرده ان. ولی جای این جمده را آیان پیدا کند که در کجا هست که از علی نقل شده است که ما عبدت که خوفا من نارک ولا تمعن من جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. از امیر مؤمنان نقل شده. تم الکلام و در ریا و اخلاص. یکی از آقایان برای ما ایراد کرد، ایرادش به حق بود. این بحث را سابقا اجمالا ما در اخلاص هم بحث کردیم. حالا اگر تکرار شد، البته تکرار نیست، اگرم بحثها به هم رابطه پیدا کرد معذرت میخواهیم. تمر کلام و در این رزیله، رزیله دهم که در واقع آخرین رزائل هست یا به اواخر، الحسد و مکان الغبطه. الحسد و مکان الغبطه. هم باید حسد را تعریف کنیم، هم باید غبطه را تعریف کنیم. البته آقایان باید این تعریف ها را حفظ کنید. اگر در نوشته هستی، نویسنده در نویسندگی، در بیان مردم منبری هستید، باید حفظ کنید. فقیه باشد باید این تعریف ها را حفظ کنیم. حسد تعریفش اینه، عرض کنم الهزدو علا رؤیت نعمه لدل آخرین. همین که میبینم فلانی بهترین درس را میگه ناراحت میشم، بهترین عرض کنم کتاب را نوشته ناراحت میشم، تجارتش گل کرده ناراحت میشم. همین که میبینم دیگری ترقی کرده چه از نظر دنیا و آخرت غمگین شدن، این حسده. که رقم فارسی بگیم غمگین شدن با دیدن نعمت در دست دیگری. در مقابل غبطه خوشحال می شوم که نعمت را دست دیگران می بینم. ماشاءالله زحمت کشیده، مجتهد شده، بهترین کتاب را نوشته، بهترین منبر تحویل می ده، عرض کنم تجارتش گر کرده، خوشحالم. بگم خدایا اون خدای رحیمی که این نعمت را به او دادی، حقیر را هم لطف کنید، این غبطه هست. و لذا در روایات درم المؤمن یغتبط ولا یحسد. پس هر دو را تعریف کردیم، حسد الحزن علی رؤیت النعمه فی ید الاخ، الغبطه السرور علی رؤیت النعمه فی ید الاخ. حسد اولین باریست که در دنیا انجام گرفته. منشأ حسد، منشأ گناه اولین بار در روی زمین حسد بوده. البته کبر اولین عامل اسیان در خلقت بوده. جناب شیطان متکبر شد و عرض کردم خطه گناه کرد. بحث ما فعلا در عالم خلقت نیست، در عالم زمینه، در روی زمین. اولین گناهی که انجام گرفته سرچشمهش حسد بوده. بنابراین منافات ندارد که کبر هم عامل اوله، حسد هم عامل اول. کبر عامل اول است در عالم خلقت. در اون خطبه قاصعه، آقایان خطبه قاصعه را مطالعه بفرمایید، می‌فرماید اولین سبب گناه در عالم خلقت کبره. جناب شیطان عبد کردم تکبر کرد و این گناه را مرتکب شد. ولی در روی زمین از اون جایی که حضرت آدم به این طرف، اولین گناه سببش همین حسد بوده. دو برادر هستند، دو برادر هستن، حالا اسمشون میگن هابیل و قابیل، حالا این اسمها صحیح هست یا نه، اینا را غالبا از کتب اهدین میگیرن، شاید هم در روایات ما باشد هابیل و قابیل. این برادر نسبت به اون برادر حسد ورزید، حسد سبب شد که برادر را کش. آگر من میخونم نکات آگر را عرض کنم، بمرازه بفرمایید صفحه 222. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. سؤال: وَتْلُ، پیغمبر، بخوان، تلاوت کن برای این مردم خبر دو فرزند آدم را بالحق. بالحق یعنی چه؟ اطلب بالحق، مگر پیغمبر اطلب بالباطل هم دارد؟ میخواد بگد این داستان را خیلی شاخ و برگ دادن، اونها را جدا کن. بالحق در حقیقت قید اون قصه از حقیقت قصه را بگو، نه اون شاخ برگی که در تورات و غیر تورات بر این آمدن و قاطی کرده ان. کلمه بالحق در واقع قید اطلاع هست، اطلاع بالحق یعنی ای مجردن عن سفسطت، مجردن عن الاوهام و الخرافات، اطلاع مجردن عن الاوهام. ابن آدم معلوم می شود هر دو فرزند صلبی آدم بودن، میگه ابن آدم بالحق. بعضی ها میگن که این ابن آدم مربوط به حضرت آدم نیست، این مربوط است به یه مردی در بنی اسرائیل بوده، دو تا فرزند داشته، یکی دیگری را کشته. این از خودم خلافه، چون پشت سرش دارد وقتی این برادرم برادر را کش، نتوانست که این بچه را، این برادر را چرقم خاک کنه. خدا دوتا کلاغ فرستاد، یکی دیگری را کش، اون کلاغ قاتل، اون کلاغ مقتول را دفن کرد. این از او این مطلب را یاد گرفت. این نمیتوند مربوط به بنی اسرائیل باشه که تمدنهای فوق العاده داشتن. بنابراین تفسیر ارز کنم غلط همین هاست که انسان بنشیند مثلا بگد این برا من قابل قبول نیست که فرزندان آدم چنین بودن. نخیر، فرزندان آدم هم در میانشون خوب و بد بوده. این مربوط به بنی اسرائیل نیست، چون اگر مربوط به بنی اسرائیل باشد با ذیل آیه سازگار نیست. از قربا قربانن، چند بار من تا حال گفتم لغت عرب با لغت فارسی فرق میکنه. یه کلمه ممکنه در عرب یه معنی داشته باشد، در فارسی معنی دیگر. در فارسی قربان به گوسفندی میگن که اون را ذبح میکنن صدقه، و حالی که قربان در لغت عرب ما یتقرب به، این یک قرانی را که جناب عالی به صندوق میندازید این قربانه. بنابراین کلمه قربان در اینجا ما یتقرب به، نه این قربان فارسی که به معنای گوسفندی که ذبح کنن. آقایان در نویسندگی عربی به این جهات توجه کنید. خیلی از این کتابهایی که در ایران می نویسن میگه سأل عنه، سأل عنه غلط، سأله، نه که در فارسی میگیم از او پرسید. این کلمه از را ان میگیم، سأل عنه، و حال اینکه قرآن هیچ وقت ان نمیاره، سل بنی اسرائیل، نمیگه سل ان بنی، سل بنی اسرائیل. خیلی این جهات رو باید آقایان در نویسندگی تحقیق کنن. قربان ما یتقرب به، اتفاقا یکی گویا گوسفند کشته بود، اون دیگری مقدار گندم در راه خدا داده بود، و معلوم می شود در زبان حضرت آدم بشرهایی بودن که این قربان که کشت اون سنبلها را داد به فقرا. معلوم می شود در کنار اولاد آدم بشرهای دیگری هم بودن از نسلهای قبلی. البته این که میگم مشکلش خیلی چیزها را حد میکند، چون الان تفتیش میکنند میبینن بعض جنازه هایی هستن که مربوط است به 2 میلیون سال پیش، فسیل میگن اینها را، این مانع ندارد. قرآن نافی بشر قبلی نیست، قرآن میگد بنی آدم این سلسله را دارد، و اما قبل از آدم سلسله نبود، همین حاکی از آن است که در اصل این دو بزرگوار اولاد دیگری هم بودند. از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. از قرآن یاد بگیریم سربسته و دربسته، بگد از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد. اما چرا از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد چرا نداره؟ در روایات هم چیزی من ندیدم که چرا یکی قبول شد دیگری قبول نشد. بله، نشانه های قبول آمده بود. هرگاه کسی عمل خیری را انجام میداد، ارکنم می آمد و آتش او را می سوزند، این نشانه قبولی بود. اما اگر نمی سوزند، این نشانه عدم قبولی بود. یه همچی چیزی گفتم. البته اینها غالبا روایات که در اسرائیلیات است و در روایات ما هم هست. در هر حال قرآن سربسته و دربسته میگه قد قبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. قال لأقتلنک، تو را میکشم. قال که گفت اون دیگری، انما یتقبل الله من المتقی. این خیلی قانون کل بگه. بنابراین خیلی ها هستن که کار ارز کنم خط خلاف انجام میدهن و کار خیرم انجام میدهن، میگن ارز کنم خدا میپذیرد، میگن نه، انما یتقبل الله من المتقین. اون کار خیر را هم از آدم فاسق نمیپذیرد، از آدم متقی میپذیرد. حالا دیگه اینجا گریزهایی هست که من این گریزها را نمیگم. انما یتقبل الله من المتقین. بعد در اینجا من یه سؤالی را مطرح میکنم، شما جواب بدید. این برادری که صدقه او قبوله، گفت برادر لئن بسطت الی یدک، اگر دست درازی کنی مرا بکشی، لتقتلنی، حقیر ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من تو را نمی کشم. میگن پس این برادر چراغ سبز نشون داد که اگر تو را مرا بکشی من تو را نمی کشم. این یعنی چه؟ این باید در مقابل اون میگد که کلوخنداز را پاداش سنگ است، اگر تو بکشی من هم ساکت نمی نشینم. منم این اشکال بر این آیه، این سؤال را بر آیه توجه کرده ام. جوابش چیه؟ نه، نصف آیه را خوندم، گفت که ما انا بباسط یدی الیک، تا اینجا خوندم. اگه این باشد این چراغ سبزه، ولی میگن من تو را نمی کشم، اگر تو قاصد جان من هستی من قاصد جان تو نیستم. لأقتلک را بیا، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، تو اگر مرا بکشی من نه برادر تو را نمی کشم. یعنی من در صدد قتل تو نیستم. نه اینکه میخواد بگه تو مرا بکشی من دست روی دست میگذارم بیا مرا ذبح کن. لأقتلک را اگر زمین بکنیم موضع روشن می شود که اگر قاصد جان من هستی من قاصد جان تو نیستم. در واقع می خواد یک نوع اظهار عواطف کند، عواطف برادر را تحریک کند که مبادا او را بکشه. من حاضر نیستم خون تو را بریزم، چطور تو حاضرید خون مرا بریزید؟ این را می خواد بگه. نمیخواد بگد اگر تو مرا کشتی من دست روی دست میگذارم، عرض کرم خطبه که بیا، عرض کرم این سر و این پیکرم، این جان مرا بگیر. این نیست، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. بعدن علت روشن کره، انی اخاف الله رب العالمین، من چرا قاصد جان تو نیستم؟ از خدا میترسم، از خدا میترسم دلیل بر این است که میخواد بگد من قاصد جان تو نیستم. اگر تو قاصد جان من هستی، من قاصد جان تو نیستم. همین، چرا؟ من از خدا میترسم. و الا اگر این بود که اگر مرا بکشی من از خودم دفاع نمیکنم، این کلمه ها دیگه بی رفت میشه، بگد اخاف الله رب العالمین. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی را، خیلی در این آیات، در کلمات، در حروف دقت میکند، در المیزان. البته اینجا را من ندیدم، نسبت به قرآن خیلی نظر فوق العاده دارد که ماها داریم. غالبا ما از بعض اساتید من شنیدیم آقا قرآن یه ظاهری هست، خب ظاهر قرآن را تعبیر میکنیم. نه، این را اگر بیشون میگفتیم میلرزید. ابدا قرآن ظاهرش قابل تعبیر نیست، ابدا ظاهر مستقر ها، نه ظاهر افکنم متزلزل. اگر واقعا نظرش این است که من شما اگر مرا بکشی من دفاع نمی کنم، دیگه این جمله یعنی چه؟ انی اخاف الله رب العالمین، معلوم می شود می خواهد بگه تو قاصد جان من هستی. برادر، من چنین فکری در باره تو ندارم. چرا؟ کشتن تو کشتن یک انسان معصومی است، من از خداوند منان می ترسم. صفحه را برگردانید ببینیم. تفسیر هاتان الآیتان و ما بعدهما یتطرق الى ذکر الجریمة الاولى التي وقعت على وجه البسيطة و قد اقترفها احد الاخوين في حق اخيه الاخر حسدا، حيث انه عندما تقبل قربان احد الاخوين دون الاخر لتقصير الثاني فَأَخَذَ يَحْسُدْ أَخَاهُ الْأَوَّلِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِالنَّحْوِ التَّالِي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ أي اقرأ عليهم خبرهما اقرأ بالحق بالصدق، يعني خرافات را از آن جدا کن بالصدق. وَالْكَلْمَةُ تُوحِي بِأَنَّ سَمَّتَ اکاذیب نسجها الناس حول القصه و انما یتلا هنا هو الحق الذی لا یشوبه باطل من کذب. و المقصود من آدم فی قوله ان ابن آدم هو المعروف بهذا الاسم، اعنی ابل بشر. بعضی میگن نه، ابن آدم همه من آدمیم دیگه، همه آدمیم. ابن آدم یه بنی اسرائیل یه مردی بود، و احتمال ان المراد به رجل من بنی اسرائیل غیر صحیح، لانه سبحانه یحکی فی زید القصه ان جهل القاتل بکیفیت مبارات جسد اخی ولم یهتدی الى ذلک الى ان را غرابا یحفر الارض الى آخر. از قربا قربانا، عرض کردم قربان در زبان فارسی به معنی حیوانه، ولی در لغت عرب به معنی ما یتقرب به. قدم کل منهما قربانا لله سبحانه ولم یشر سبحانه الى نوع القربان. و فی بعض الروایات ان حابیل قرب اسمن کبشن، یک عرض کردم خدمت گوسفند چاقی را کان انده فی حین قرب الآخر و وقصن من سنبرن گندم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولم يذكر سبحانه كيفية التقبل من أحدهما دون الآخر. ولكن ورد في بعض الأخبار عن الصحابة أن علامة القبول كانت نارا تأتي فتقتل المتقبل، والله العالم. الصحابة بله. فغضب قابيل واشتعل قلبه جسدا وتوعد أخاه بالقتل وقال لأقتلنك، فأجابه بقوله إنما يتقبل الله من المتقين، أي إنني لست ملوما في ذلك، لأن قبول الصدقة بيد الله تعالى وهو مرهون بالتقوى والإخلاص. اگر خدا قبول نکرده تقصیر از خودت ربطی به من نداره. و ظاهر انما یتقبل الله این کلام خدا نیست، این کلام همان حابیده که خدا نقل میکنه. و هو یکشف ان مدا ورعه و وعیه حیث اتا به کلمت اشبه به کلمت الانبیاء و الاولیاء. بنابراین از این آیات می فهمیم اینی که الان این زمین شناسان میگن بشر اول از کنم هیچ نوع عقل شعوری نداشته، این بشر اول است که چنین کلامی را میگد. این همه کشفیاتی که آیان میکنن از زیر زمین ها و میخوان بالاخره تاریخ بشر را به دست بیارن، بشر اول گرا میگن ارز کنم آدمه عقل و شعور بوده، مثل یک حیوانی بوده، با این آیات سازگار نیست. قوله تعالی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. ولم یقتصر هابیل فی ارشاد اخیه و منعه عن ارتکاب الجریمه بما تقدم، بل اضاف شیئا آخر، اون این است که اگر تو قاتل من هستی من قاتل تو نخواهم بود. اولا مطلب رو گفت که بابا اگر مال تو قبول نشد مال من قبول شد، این ربطی به من نداره. انما یتقبل الله من المتقین یه نکته. دکه دوم همین است که اگر قاصد من هستی من قاصد تو نیستم. فا این قلت ان هابیل بقوله هازا قد فرط فی حق نفسه و اعان علیها به استصدامه لارادت اخی. این صبح را آوردن که جناب هابیل چراغ سبزی روشن کرده برای قتل خودش. جواب این است که جناب هابیل چراغ سبز روشن نکرد. جناب هابیل خواست عواطف او را تحریک کند. برادر من قاصد قتل تو نیستم، تو چطور قاصد قتل من هستی؟ چرا من قاصد قتل تو نیستم؟ انما از کرم خدمتو انی اخاف الله رب العالمین. اینه میخواد بگه، نمیخواد بگه که اگر تو مرا کشتی من سرم را میزنم رو زمین، میگم بگه رگهای گردنم را بزن. یه قوته را خواندن نمیخواد. بیارید ورق. از این آیات ما یه نکاتی را استفاده میکنیم. یک، ان اسناد المنشأ القبول والرفض هو التقوى و عدمها. این را از کلام هابیل فهمیدیم. هابیل به جناب قابیل چه گفت؟ گفت انما یتقبل الله من المتقین. من مقصر نیستم، اگر از شما نپذیرفته از من پذیرفته، این تابعه کبرای کلی. کبرای کلی کدومه؟ انما یتقبل الله من المتقین. معلوم می شود منشأ قبول تقواست. بنابراین خیلی از اعمال خیلی که همراه با تقوا نیست، بعید است که اینها مورد پذیرش باشد. من یادم میاد جوان بودم و یه مردی مرا در تبریز دید و گفت این شعر چیه شما ها میخونید؟ عرض کردم ابکی الحسین فان البكاء له یمحو الذنوب ولو زادت علی المطر. این شعر رو برام خون. جوان بودم 15-16 ساله. ابکی الحسین فان البكاء له یمحو الذنوب ولو زادت علی المطر. ما همانجا هم از کسی از خودمان یا دیگری فهمیده بودیم این شعر یه دونه قید دارد. قیدش کدومه؟ انما یتقبل الله من المتقین. این بکا بگد همراه تقوا باشد، که اگر همراه تقواست یه موقع پاش کج گذاشت میبخشه، و اما اگر همراه تقوا نباشد این شعر درست نیست. ابکی الحسین فان البكاء له یمحو الذنوب ولو زادت علی البشر. این یکی این منشأ القبول و الرفض و التقوى و عدمها و لیس له حامل شأن فی ذلك فلا دوم علیه اذن و صدق و صدقه ارکرم فلا دوم اذن و صدق امیر المؤمنین قال رب ملوم لا ذنب له. اینن حابیله، حابیل را مزامت بکنن و حال اینکه الکرم گناهی ندارد. رب ملومن لازم بره. خیلی ها هستن که یخی کسی را میگیریم و حال اینکه بنده خدا گناهکار نیست. دو، این اردت قتلی ظلمن و جورن فانا لا ارید ذلک خوفا من الله ترا بکشن. و اما باقی القصه دیگه بقیه برای ما مربوط نیست. تا اینجا ما آمدیم درباره حسد صحبت کردیم، یک کلمه هم درباره غبطه بحث کنیم. غبطه، غبطه را ملاحظه بفرمایید. اما غبطه فقط عرفت انه سرور به وجود نعمه للاخ المؤمن لكنه يتمنى او يرجو ان يكون له مثلها فهي فزيله رابعه. خیلی فزیلته. تدل على كمال الحب لذب النعمه بر ربما يسعى في بقائها في يد اخيه ولكن لا مانع من التمني والرجاء ان يكون له مثلها. و ختاماً نذکر من الروایات التي وردت فی الحسد و الغبطه ان رفش کنیم. روی ان رسول الله قال الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. روایت دوم الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. الحسد شر الامراض. ان المؤمن یغبط ولا یحسد و المنافق یحسد ولا یغبط. ارکرم خدمتون که از رذایل فقط یکی باقی مونده که بعدن میرسیم به فضائل. فضائل هم دوره اش کم است انشاءالله تبارک و تعالی.